ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب در 17مین شب از مرداد ماه و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با ما همراه شدید. از رادیو فردا در مجله شبانگاهی با شما هستیم. شما در هر جایی که هستید در طول 45 دقیقه آینده در برنامه زنده ما میشنوید چطور به لندن میریم، محل برگزاری بازی‌های المپیک، و همینطور در سوریه درباره گرگان‌های ایرانی در این کشور میشنوید. اما قبل از همه چیز با حسین قویمی همراه بشیم، خبرهای تازه رو بشنویم، بعد براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی در ادامه خواهیم داشت. سلام شب بخیر بر حسین قویمی.
با درود فراوان، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه برای مذاکره با مقام‌های ترکیه در باره ربوده شدن 48 ایرانی در سوریه به آنکارا سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در فرودگاه آنکارا گفته است که ترکیه با مخالفان در سوریه مرتبط است و می تواند به آزادی ایرانی های روبوده شده در دمشق کمک کند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا دقایق دیگر خواهید شنید. همچنان سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بامداد سه‌شنبه در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت تنها راه حل موضوع سوریه دموکراسی و احترام به انتخاب مردم این کشور است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید جلیلی همچنین افزود که جمهوری اسلامی آماده است به مردم سوریه در واقع کمک‌های انسان دوستانه بفرستد. در خبر دیگر، در تهران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به گروگانگیری در سوریه گفت رژیم آمریکا و برخی کشورهای منطقه به گفته وی مسئول این جنایت‌ها هستند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، یک روز پس از احضار کاردار سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران، علی لاریجانی آمریکا و برخی کشورهای منطقه را مسئول ربوده شدن 48 ایرانی در سوریه دانست و تهدید کرد که این کشورها به موقع جواب آن را دریافت خواهند کرد. همچنان در تهران رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز سه‌شنبه بر برکناری سعید مرتضوی پافشاری کرد. در همین حال محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی به خبرگزاری فارس گفت که دولت نام صندوق تأمین اجتماعی را در اساسنامه به سازمان تغییر داده است و افزود بنابراین آرای دیوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است و شامل نهاد عمومی غیر دولتی نمی شود. در همین روز محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفت حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده لازم الاجراست و مرتضوی باید برکنار شود. سعید مرتضوی یکی از متهمان در پرونده قتل 3 تن از معترضان انتخابات 88 در زندان کهریزک است که همچنان مفتوح مانده و به آن رسیدگی نشده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش برخی رسانه‌های غربی مبنی بر افتتاح دفتر طالبان در شهر زاهدان ایران را تکذیب کرد. ایران در این خبر همچنین تأکید کرده است که تنها دولت افغانستان را به رسمیت می‌شناسد. پایگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه به نقل از رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه تکذیب کرد که گروه شبه نظامی طالبان در شهر زاهدان در جنوب شرقی ایران دفتری تأسیس کرده است. و در خبری دیگر، پلیس افغانستان میگوید یک کامیون حامل بمب در برخورد با ورودی پایگاه ناتو در شرق افغانستان منفجر شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در پی این رخداد در ولایت لوگر دست کم 11 شهروند افغان مجروح شدند، اما هنوز گزارشی از کشته شدن افراد منتشر نشده است. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرهای تازه رو شنیدید. توصیه میکنم سریع به وبسایت ما بزنید، مفصلتر میتونید درباره این اخباری که تا الان شنیدید بخونید، از جمله در مورد سفری که انجام شده به سوریه از طرف رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در شرایطی که برخی از ایرانیان در اونجا به گروگان گرفته شدن. همراه ما باشید تا بشنوید در ادامه چه خواهید داشت. ورود رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی به دمشق در شرایط ناآرام سوریه و با وجود گروگان‌های ایرانی در این کشور.
این مشابه اقدامی است که ایران به منظور انتقاد از عمل آمریکا و یا مسئول شناختن اونها هم از طریق ارسال نامه‌ای به سفارت سوئیس انجام داده.
تلاش سفارت ایران در کابل برای تشکیل اتحادیه خبرنگاری در افغانستان.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان شدیداً علیه چنین مداخلات خارجی در وطن خود در هر سایه که باشد مبارزه خواهیم کرد.
اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید. از سوریه شروع کنیم. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از ضرورت برنامه‌ریزی برای سامان بخشیدن به اوضاع پس از حکومت بشار اسد تاکید کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌ها سعید جلیلی رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران وارد دمشق شده. سفر سعید جلیلی در شرایطی انجام شده که سرنوشت 48 ایرانی که به گروگان مخالفان مسلح دولت این کشور در اومدن مبهم هست و موقعیت بشار اسد هم به نظر میرسه که تضعیف شده. از نادر صدیقی در همین زمینه بیشتر میشنویم.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار شتاب بخشیدن به روند پایان کشتارها و خونریزیها و آغاز انتقال قدرت سیاسی در سوریه شد. خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در جریان سفر آفریقایی خود در یک کنفرانس مطبوعاتی در پرتوریای آفریقای جنوبی از گسترش نفوذ جغرافیایی و نظامی نیروهای مخالف دولت سوریه سخن گفت.
The opposition is becoming increasingly coordinated and effective. It now
خانم کلینتون اظهار داشت که نیروهای مخالف به نحو فزاینده‌ای هماهنگ و مؤثر عمل می‌کنند و همینک از شمال حلب تا مرز ترکیه را در کنترل دارند. علاوه بر این مهمات بسیاری و از جمله چندین فروند تانک از نیروهای دولتی به غنیمت گرفتند.
We must figure out ways to hasten the day when the bloodshed ends and the political transition begins.
وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر ضرورت یافتن راه‌های شتاب بخشیدن به پایان خونریزی‌ها و انتقال قدرت سیاسی در سوریه گفت: باید مطمئن شد که با همکاری جامعه جهانی فرارسیدن چنین روزی را به جلو انداخت و در مورد انتظارات خود از دولت سوریه و مخالفانش در مورد پایان دادن به خشونت‌ها باید بسیار صریح بود.
We've got to address the desperate humanitarian needs of those suffering inside Syria and those who have fled.
خانم کلینتون بار دیگر به مسئله کمک‌های انسانی برای آسیب دیدگان خشونت‌ها در درون سوریه و نیز کسانی که از خانه‌های خود گریخته‌اند تاکید کرد. گفت تعداد این افراد رو به افزایش است. سازمان ملل و کشورهای همسایه سوریه خواستار کمک‌های بیشتری شده‌اند و باید برای برآوردن این نیازها تلاشی همگانی صورت گیرد. خبرگزاری‌ها از ادامه زد و خوردها به ویژه در شهر حلب خبر می‌دهند و اینکه نیروهای دولتی از بازپسگیری مناطق تحت کنترل نیروهای مخالف درمانده‌اند. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه یک دیپلماسی تهاجمی را در رابطه با تحولات سوریه آغاز کرد و تلاش گسترده‌ای را برای کمک به بشار اسد و آزادی گروگان‌های ایرانی در سوریه به کار گرفت. در این زمینه روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد سعید جلیلی که روز سه‌شنبه وارد دمشق شد بیدرنگ به دیدار بشار اسد نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی در خاورمیانه شتافت، متحدی که بیش از 17 ماه است در یک دور باطل علیه مردمانی که به مخالفت با حکومتش شورش کرده اند درگیر است. لس آنجلس تایمز اضافه کرده که گفته می شود رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی به علی خامنه ای رهبر این رژیم نزدیک است و این امر اهمیت سفر وی را مضاعف می کند. رسانه های داخل ایران می گویند که آقای جلیلی پس از دیداری رسمی از لبنان به دمشق رفته است و پس از سوریه نیز راهی عراق خواهد شد. از سوی دیگر سفر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دولت ایران به آنکارا است که تیان با همتای ترک خود احمد داوودوغلو دیدار و گفتگو می کند. لس آنجلس تایمز در گزارش خود به این نکته نیز پرداخته که جمهوری اسلامی برای نجات گروگانهای خود در سوریه آشکارا به دو دولت ترکیه و قطر متوسل شده که از مخالفان بشار اسد پشتیبانی می کنند. رضا تغیزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، نسبت به موفقیت تلاش دیپلماتیک جمهوری اسلامی ابراز تردید می کند.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی نسبت به حادثه اخیر دستگیری 48 نفر که متهم هستند به همکاری با سپاه پاسداران در سوریه بسیار نگران است. رفتن آقای جلیلی به لبنان و بعد ملاقات او با آقای بشار اسد و همینطور تماس‌های متوالی ایران با کشورهای ترکیه و قطر مقدار زیادی حساسیت واقعی تازه رو نشون میده. با توجه به اینکه اقدام قبلی لبنانی‌ها در مورد 11 فرد ربوده شده منصوب به حزب الله حتی با وساطت ترکیه به نتیجه نرسیده و سوی سیاست‌های ایران در قبال اقدامات ترکیه و نظر ترکیه در سوریه بسیار انتقادی است، به نظر نمی‌رسه که سفر آقای صالحی به نتیجه مطلوبی دست پیدا بکنه. این مشابه اقدامی است که ایران به منظور انتقاد از عمل آمریکا و یا مسئول شناختن اونها هم از طریق ارسال نامه‌ای به سفارت سوئیس انجام داده. به هر حال تلاشی است در لحظه‌هایی که بایستی پیش از فرستادن این افراد به سوریه به اون فکر می‌شد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در کنار آنچه در عرصه سیاسی روی می‌دهد، جنگ در حلب با شدت ادامه دارد و شدت آن بیشتر بر نقاط مرکزی این شهر متمرکز است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نظرتون رو در مورد سفر رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی به دمشق میتونید با ما و بقیه شنونده های ما در میون بگذارید. اگه در این مورد به ما اسمس بزنید و در طول این برنامه زنده اسمستون به دستمون برسه حتما براتون میخونم. شماره پیامکی رادیو فردا هست 2420-603-8741-50. بریم به کشور همسایه ایران. بعضی از رسانه‌های افغانستان گزارش دادن که سفارت ایران در کابل تلاش می‌کنه با اختصاص یک بودجه دست به تشکیل اتحادیه خبرنگاری در افغانستان بزنه. این در حالی است که البته وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان تشکیل چنین اتحادیه‌ای رو در این کشور غیرقانونی می‌دونه. سحر لوال خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل گزارشی در همین زمینه تهیه کرده.
خبر ایجاد و تمویل هزینه مالی اتحادیه خبرنگاری سوی ایران در افغانستان مسئله است که شماری از خبرنگاران افغان را نگران ساخته است. برخی از این خبرنگاران تشکیل همچو اتحادیه ها را مداخله صریح ایران در مطبوعات افغانستان می خوانند. اخپلواک صافی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایجاد اتحادیه خبرنگاران به فرمایش یک سفارت خارجی در کشور نگران کننده است.
تشکیل اتحادیه در یک نهاد دیپلماتیک خارجی در یک سفارتخانه کشور خارجی و آن هم کشورهای همسایه افغانستان، مصر، ایران و پاکستان که متاسفانه ذهنیت‌ها در مورد فعالیت‌های از اونها و در مورد مداخلات همسایه‌ها در افغانستان اصلا هم بسیار مخشوش است، یقینا جای نگرانی هست و ما شدیداً بر از تشکیل همچو یک اتحادیه که به فرمایش یک کشور خارجی و کشور همسایه و در داخل سفارت یک کشور همسایه طرحی از او ارخته میشه واقعا مایه نگرانی هست.
در گذشته نیز نگرانی های در رابطه با تمویل شماری از رسانه ها سوی ایران وجود داشت و گزارش های مبنی بر این که شماری از رسانه ها به نفع ایران کار می کنند به نشر رسیده است. در همین حال عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در مورد این مسئله به رادیو زدی گفت که ایجاد اتحادیه خبرنگاری توسط کشورهای خارجی خلاف قانون بوده و ژورنالیستانی که به این اتحادیه می پیوندند باید از صف خبرنگاران افغان خارج ساخته شوند.
هیچ گونه ارتباطی با کشورهای خارجی مفصل کشورهای همسایه نداره و این ژورنالیستایی که به این همکاری با سفارتخانه بپردازن اونا باید از صف ژورنالیست ها خارج ساخته شد. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان شدیداً علیه چنین مداخلات خارجی در وطن خود در هر سایه که باشه ما جداً مقاومت خواهیم کرد و مبارزه خواهیم کرد.
به تازگی در گزارش برخی از رسانه ها آمده است که در نشست به اشتراک شماری از اعضای رسانه های یک کشور در سفارت ایران فیصله صورت گرفته که یک اتحادیه خبرنگاری به تمویل مالیان کشور در افغانستان تشکیل گردد. این رسانه ها نام های خبرنگارانی که در نشست روز جمعه گذشته در سفارت ایران اشتراک نموده بودند نیز به نشر رسانده است. در این لیست نام خبرنگارانی است که مسئولیت برخی از رسانه‌های صوتی و تصویری را بر عهده دارند. همچنان برخی از خبرنگاران در صفحات فیسبوکشان تصاویری از ژورنالیست‌هایی را به نشر رساندند که در نشست سفارت ایران اشتراک نموده بودند. لطف‌الله مشعل سخنگوی امنیت ملی افغانستان در پایان تصاویر خبرنگارانی که در نشست سفارت ایران اشتراک نمودند در صفحه فیسبوک نوشته است: باید مراقب این نوع حرکات اجیرانه باشیم. با کمال احترام به آزادی بیان و حمایت کامل از اتحادیه‌های ژورنالیستان وطن پرست، جلوی این نوع حرکات را خواهیم گرفت. اما محمد جواد محسنی صاحب امتیاز شبکه تلویزیون تمدن که به اساس گزارش به حیث معاون اولین اتحادیه برگزیده شده، در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را کاملا رد نمود. وی گفت که آنها برخی اوقات شورای را زیر عنوان رسانه‌های ارزشگرا جهت بهتر شدن نشرات دینی میان چند رسانه دایر می‌کنند که به گفته وی این مسئله تحریف شده است. در عین حال مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گویند که آنها نیز از نشر چنین گزارش‌های اطلاع حاصل نموده و تلاش صورت می‌گیرد تا این مسئله را پیگیری نمایند. دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس قانون هیچ کشور حق ندارد در تشکیل اتحادیه‌های خبرنگاری دخالت کند.
امکان نداره در فضای فعلی افغانستان یک اتحادیه به سفارش کشورهای خارجی بتونه جا باز بکنه، ولی خب در مجموع ما قوانین افغانستان را اجرا میکنیم و حکومت افغانستان همواره از مطبوعات افغانستان هم خواسته و از کشورهایی که برای مطبوعات افغانستان میخواهد کمک کنه خواسته که باید به شکل شفاف و قانونمند این کمک ها صورت بگیره. همه کشورهایی که در افغانستان با ما رابطه نیک داره باید موضوع را متوجه باشند که برخلاف قوانین افغانستان اقداماتی انجام نشد.
خواستیم تبصره وزارت خارجه افغانستان را نیز در این مورد داشته باشیم، اما مقام های این وزارت در مورد این مسئله اظهار بی‌خبری کردند. گفته می شود که ایران در 10 سال اخیر برای پیشبرد جنگ رسانه‌ای با غرب و ادامه فعالیت های ضد غربی در افغانستان، سرمایه های هنگفتی را برای برخی از رسانه های افغانی تخصیص داده است.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ده و 17 دقیقه شب در تهران هست. اگه بیدار هستید و اگر همچنان گوشتون به رادیو فردوس، بهتون بگم که امسال 36 دانشگاه کشور پذیرش دختران رو در 77 رشته حذف کردند و دفترچه انتخاب رشته برای سال 91 این موضوع رو نشون میده. در سال 1390 پذیرش دختران در 2 رشته حذف شده بود، اما امسال این تعداد به 77 رشته رسیده. نظر شما در این مورد این موضوع چیه؟ نظرتون درباره حذف پذیرش دختران در رشته‌های دانشگاهی چی هست؟ با ما تماس بگیرید، پیام بگذارید تا پیامتون رو از اینجا پخش کنیم. 2042-02-21-12-21-12. از افغانستان برگردیم به ایران، درباره یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه بشنویم، همراه با آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پدرش زندانی بود که ماموران امنیتی و اطلاعاتی به خانهشان هجوم آوردند. او را با خود بردند و بخشی از وسایل شخصیش را ضبط کردند. روفیا بیدقی، دختر گودرز بیدقی، شهروند بهایی ساکن شهرستان سنگسر در استان سمنان است. او در پاییز سال 89 در پی افزایش فشار به شهروندان بهایی اهل سمنان بازداشت شد. خانم بیدقی در هفته‌ها و ماه‌های نخستین بازداشتش بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر تحت بازجویی بود. پدرش گودرز بیدقی نیز از اسفند ماه سال 88 پیش از او در مغازه‌اش بازداشت شده بود. مغازه پدریش پلم شد و پدرش به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به 1 سال حبس و 3 سال تبعید از شهر سمنان محکوم شد. 1 سال محکومیت حبس پدر تمام شد که دختر برای اجرای حکم دادگاهی که به 1 سال حبس او رأی داده بود در خرداد ماه سال 91 به زندان فرا خوانده شد. اتهامات روفیا بیدقی نیز با اتهامات پدرش مشترک بود، تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی. این شهروند بهایی در تابستان سال 91 توانست از چند روز حق مرخصی استفاده کند، اما همان مرخصی چند روزه برایش درد سرساز شد. پس از بازگشت به بند زنان زندان سمنان، روفیا بیدقی ممنوع ملاقات اعلام شد. بهانه مسئولان زندان برای ممنوع ملاقات کردن این شهروند بهایی انتشار گزارشی از وضعیت زندان سمنان در مدت زمانی بود که او به مرخصی رفته بود. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، مسئولین زندان به استناد اتهام نشر اکاذیب با هدف اخلال در نظم و امنیت اجتماعی، خانم بیدقی و ژینوس نورانی، دیگر زندانی بهایی محبوس در زندان سمنان را با نظر و رأی کمیسیون انضباطی این زندان ممنوع ملاقات کردند.
برنامه ثابت آرش حسنی ها رو شنیدید که هر شب همین موقع به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره. کمتر از یک ساعت دیگه قاسم رضایی، کشتیگیر فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم که همین الان در یک قدمی مدال طلای المپیک قرار داره، وارد توشک میشه تا در رقابت‌های المپیک لندن برای به دست آوردن مدال با حریف خودش مبارزه کنه. تا دقایق دیگه هم وزن برداری و پرتاب دیسک شروع میشه که نماینده‌های ایران برای کسب مدال کارشون رو شروع می‌کنن. اما در کنار همه این اخبار المپیک که لحظه به لحظه به روز میشه، یه سری حواشی و پشت صحنه هایی هم وجود داره. از علی ناظمی توی ویژه برنامه المپیکیش در این مورد میشنویم.
روز دهم المپیک روز کشور جامائیکا بود، نه فقط به این دلیل که مردم این کشور قهرمانی یوسین بولت رو در 200 متر مردان و قهرمانی شل ان فریزر برس رو در 200 متر زنان جشن می گرفتن، اونها دلیل بزرگتری هم داشتن، چرا که این روز 50 سالگرد استقلال این کشور حوزه دریای کارائیب از بریتانیا بود. در لندن نه فقط خود جامائیکایی‌های سرمست از پیروزی ورزشکارانشون به استقبال این روز رفتن، که بریتانیایی‌ها هم به احترام جامائیکایی‌ها این روز رو گرامی داشتن. در خود جامائیکا رسمه که هر سال در همین روز پرچم‌های بریتانیا رو به شکلی نمادین پایین بیارن و به جاش پرچم‌های سبز، سیاه و زرد رنگ کشور خودشون رو بالا ببرن. جالب اینجاست که این کار نمادین در لندن هم تکرار شد و در برخی از ورزشگاه‌های برگزار کننده بازی‌های المپیک مثل نورت گرینیچ آرینا پرچم بریتانیا میزبان بازی‌ها پایین اومد و به جاش پرچم جامائیکا برای دقایقی به اهتزاز در اومد. این اتفاق واکنش ناظران خارجی رو برانگیخته. اونها به تمجید از چیزی پرداختن که خیلی‌ها در جهان اون رو جزئی از شناسه‌های بریتانیایی‌ها می‌دونن و اون فرهنگ تحمل و پذیرایی دیگرانه، فرهنگی که خود بریتانیایی‌ها بهش مفتخرن. روزنامه‌های بریتانیایی در این روزهایی که بازی‌های المپیک برگزار میشه همیشه از این قسمت از فرهنگ خودشون تمجید کردند. روزنامه تایمز و لندن ایونینگ استاندارد هم از این قاعده مستثنا نیستند. در یکی از مقاله‌های روزنامه تایمز نوشته شده که بازی‌های المپیک چهره واقعی جامعه مدرن بریتانیا رو نشون داده، جامعه‌ای که متشکل از فرهنگ‌های متفاوته که البته تاب پذیرای تفاوت‌های فرهنگی رو داره. در روزنامه ایونینگ استاندارد هم در مقاله نوشته شده که ملت بریتانیای مدرن نه فقط ملتی گوناگونند که در این چند روزه نشون دادن مردمانی باصفا هم هستند. و دو خبر کوتاه. به نظر میرسه بحران اقتصادی در یونان به کمیته ملی المپیک این کشور هم سرایت کرده، چرا که این کمیته از ورزشکاران یونانی در صورتی که بخوان دهکده المپیک رو زودتر از موعد مقرر ترک کنن نزدیک به 400 هزار تومان پول میگیرن. خانم هالی بلیزدیل، ورزشکار پرش با نیزه بریتانیایی، در بازی تابستونی لندن نتونست بهتر از رتبه ششم رو در این رشته به دست بیاره. او توی توییتر خودش نوشت که قلبش شکسته شده، اما درست ساعتی بعد در توییترش نوشت که این روز بهترین روز زندگیش بوده. البته تو فاصله این 3 ساعت هیچ اتفاق ورزشی براش رخ نداده بود و کسی هم بهش مدال المپیک نداده بود. فقط دوست پسر این دختر 20 ساله از او خواستگاری کرده تا با او ازدواج کنه.
علی علی ناظمی بود و ویژه برنامه اون رو شنیدیم در مورد حاشیه‌های المپیک که هر شب این موقع از رادیو فردا میتونید اون رو بشنوید و دنبال کنید. امروز 11امین روز المپیک هست که پشت سر گذاشته میشه. روی وبسایت رادیو فردا میتونید لحظه به لحظه مدال‌ها و رقابت‌های المپیک رو دنبال کنید توی بخش ویژه المپیک سایت radiofarda.com. اما بد نیست در همین مورد هم سری به تاریخ بزنیم، تاریخ حضور ایران در المپیک. این بار حبیب روشنزاده ما رو به المپیک میبره در سال 1992 و درباره حضور ایران در این المپیک میگه.
سال 1992، 25مین دوره بازی‌های المپیک، بارسلون، اسپانیا. ظرف 4 سال گذشته دنیا دچار تغییرات و دگرگونی شده. اتحاد جماهیر شوروی فرو ریخته. دیوار برلین برداشته شده. دو آلمان یکی شدند. 12 جمهوری سابق شوروی و در رأس آن روسیه در قالب دولت مستقل مشترک المنافع و با نام تیم متحد به میدان می آیند. اما 3 جمهوری لیتوانی، لتونی و استونی جداگانه شرکت می کنند. آفریقای جنوبی تبعیض نژادی را کنار گذاشته و به خانواده جهانی بازگشته. ایران بعد از انقلاب پس از تحریم بازی‌های مسکو و لس‌آنجلس و حضور کمرنگ در بازی‌های المپیک سئول، حالا 2مین المپیک خود را تجربه می کند. ورزشکاران ایران در کنار 170 کشور جهان در روز گشایش رجه می روند. 4 مرداد ماه 1371 ورزشگاه بارسلون، خوان کارلوس اول پادشاه اسپانیا 25مین دوره بازی‌های المپیک 1992 را افتتاح می‌کند.
بنوینگوت گاتس ا بارسلونا هوی 25 دی جولیو دل انو 1992 Declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona que celebran la 25ª Olimpiada de la era moderna.
رقابت ها آغاز می شود. ایران با 40 ورزشکار در 7 رشته. وزن برداری، دوچرخه سواری، دو میدانی، بوکس و پینگ پونگ بی‌نصیبند و یکی بعد از دیگری کنار می روند. تکواندو هم در بازی های المپیک آزمایشی است. در مشت‌زنی رویدادی رخ می‌دهد که اهل ورزش را به خنده و شگفتی وامی دارد. علی اصغر کاظمی مشت‌زن وزن 81 کیلوگرم ایران برای مسابقه با حریف پاکستانی بدون دستکش و کلاه ایمنی و محافظ دندان وارد رینگ می‌شود. داور اعتراض می‌کند. بوکسر ایرانی می‌گوید وسایلش در ساک مربی است. مربی با اتوبوس در راه است. به زودی خواهد رسید. التماس می‌کند داور منتظر بماند. داور پس از پایان 3 دقیقه وقت قانونی دست مشت‌زن پاکستانی را به عنوان برنده بالا می‌برد. علی اصغر کاظمی حذف می‌شود. مفسر کیهان ورزشی در شماره 17 مرداد 1371 می‌نویسد: کاش آن صحنه را نمی‌دیدم. این همه خاری در شأن انسان ایرانی نیست. هنوز مرکب این خبر خشک نشده، ماجرای دیگری خبر اول می‌شود. احد پازاج، فرنگیکار 62 کیلوگرم ایران به حکم جدول به کشتیگیر اسرائیلی می‌خورد. سرپرست دستور می‌دهد روی تشک نرود. قبول می‌کند و حذف می‌شود. فرنگیکاران دیگر نیز قبلاً حذف شدند. از کشتی آزاد نیز 5 نفر حذف شدند. برادران خادم، رسول و امیررضا مدال برنز می‌گیرند و عسکری محمدیان مدال نقره. در جدول مدال‌های بازی‌های المپیک 1972 ایران با 1 نقره و 2 برنز در مکان 44 می‌ایستد.
حبیب روشنزاده ما رو برد به سال 1992 و به حضور ایران پرداخت در المپیک. این خبرهای ورزشی المپیکی رو میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم دنبال کنید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه.
فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بله، یادتون نره سری بزنید به صفحه فیسبوک ما، میتونید خبرهای المپیک رو لحظه به لحظه اونجا هم دنبال کنید. همراه ما بمونید تا ساعت 12 شب به وقت ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا.